اینجا ممکنه شما در دوستان ایجاد بشه که بیان و معنا وظیفه چه علمیه؟
وظیفه علم بله علم لغته، در حالی که خب ما اگر اونجا یه همچین سوالی برامون ایجاد بشه چگونه پاسخ خواهیم داد؟ دوستان من خواهد کنم پاسخ در اونجا خب شاید خیلی راحت باشه، ما همون سر یکی دو طرفه اول این بحث رو محضر عزیزان عرض میکنیم و پاسخش رو هم میدیم، چون مطلب مهمیه در سرط ساله. در مثل زرب و یزرب و ازرب زارب مغروب و امثال اینها، خب دوستان میدانن این مفردات ماده‌ای دارند و هیئت و شکلی، هیئت و شکلی. اون چرا که لغت بیان میکنه بیان معنای ماده این لغاته. در مثالی که من زدم زاد را و با، زاد را و با، میگه زاد را و با به معنای زدن است. البته ممکنه در اشکال مختلفی هم معناشو بیان بکنه، اما اون چیزی که مستقیما مربوط به لغت اینه. علم صرفه که میاد برای ما معنای شکل و هیئت رو بیان میکنه. اگر به شکل یضربو باشد به معنای میزند، تازه معنای میزند هم باز بیانش وظیفه علم لغت نیست، اون چیزی که علم صرف نیست. اون چیزی که علم صرف بیان میکنه چه است؟ میگه این ماده در هر معنایی که باشد، من کاری ندارم چه معنایی است، برو از لغت بفهم، من کاری ندارم چه معنایی است، در هر معنایی باشد که باشد وقوعش در زمان حال یا آینده است. زمان هم یک معنای دیگه. ضربه مادهش هر معنایی که باشد وقوعش در چه زمانی است؟ بله در زمان گذشته است. اضرب به هر معنایی باشد وقوعش به نحو انشائی از نوع امره. حالا قائل باشیم زمان داره زمان خواستیم، قائل نباشیم زمان داره که بی زمان میشه دیگه. اینجا دوستان این گونه ما پاسخ ندن که جناب ابن هشام که مفردات رو میخواد بحث بکنه میخواد بیان معنای هیئت بکنه. شما که میگید وظیفه علم لغت هست، علم لغت ماده رو بیان میکنه، بیان معنای ماده میکنه. حتی دائما هم اینجوری نیست، تا علم لغت بیان معنای هیئت هم داره در موارد خاص. الان این حال این پاسخ درست نیست. چرا؟ دوستان میتونن سریع پاسخ بدن. بله علتش اینه که مورد بحث ما چی بود؟ ایشون چی گفتن؟ حروف، اسماء و ظروف مبنیه، درسته؟ اسماء و ظروفی که متضمن معنای حرف هم. آیا حروف و مبنیات هیئت دارن؟ بله ندارن دیگه. حتی شکل دارن، هر لفظی بالاخره یه شکلیه، اما شکل باید مؤثر در معنا باشه، قابل تغییر باشه. که مؤثر در معنا باشه ما بگیم این هیئت، هیئت مؤثره، هیئت داره. وقتی که حروف تغییر هیئت ندارن، مبنیات تغییر هیئت ندارن، در نتیجه هیئتشون مؤثر در معنا هم نمیتونه باشه. مثلا در علم صرف هم شما گفتید ما از حروف مبنیات بحث نمی کنیم دیگه. خب این من امیداد بازتر کردم سوال امروز، امیداد عرض خدمت شما مزمنتر قبلا گفته بودیم، قرار بود دوستان امیداد فکر بکنم. بلندتر بفهم میخواید پاسخ بدید دیگه به این اشکال. خب اشکال روشن شده، کسی ابهام در اشکال نداره؟ من میشه اگر در اشکال رفت برطرف کنم. نه معنای حروف مستقل نیست، این بحثی کسی بحثی نداره. من سوالی که اینجا جناب ابن هشام دارم خلاصش در یک جمله اینه که شما میگید ما بیان معنای مفرد میکنیم. این خلاصه رو دوستان دقت کنن اگر گاهی توضیحات باعث اجمال بیشتر ممکنه بشه. بیان معنای مفرد میکنیم. ما عرض کردیم خدمت ایشان که بیان معنای مفرد وظیفه یک نحوی نیست، وظیفه لغوی است. شما به عنوان یک نحوی دارید این کتاب رو تألیف میکنید، چرا وارد این بحث شدید؟ اگر این سوال پاسخی نداشته باشه یا ما باید نام کلاسمون رو عوض کنیم، بذاریم کلاس لغت، و یا اینکه این کتاب رو دیگه ببندیم شروع نکنیم. انا شما خواهید پاسخ بدیم، پس سوال روشن شد. سوال الهام دیگری داره برای دوستان؟ خب دوستان اگه اجازه بدن من ازشون شروع کنم چون صحبت میکردم. بفرمایید.
با
خب اون مطالبی بود که در دو سال قبل خواندید، اون مطلبی که الان ما داریم میخونیم، جایگاهی که شما نتیجه فرمایشت همون نقشه دیگه، یعنی معنای فاعلیت، این هم یک معناست. این معنا رو بیاد لغوی بدید، چرا نحوی بگید؟ تو این معنا که در تغییر احوال آخر کلمه به تعبیر کلی تغییر نقش اثر نداره که. جایگاه یعنی نقش دیگه، این مرادتونه. خب حروف که نقش ندارن، درسته؟ یعنی پیرامون اینها بحث میکنه، این میشه احکام، این میشه احکام. من نسبت به احکامش قبول میکنم، مثلا آیا حذف میشود نمیشود، جایگاه استعمالش، این میشه احکام. ما عمدتاً بحثشون رو که تفسیر مفردات الان حدث قرار دادیم، نه ذکر احکام رو. ما فی تفسیر مفردات بیان معنای مفرد رو الان داریم اشکال میکنیم که به عنوان افتادن بحثشونه. بفرم البته خوبه من همه حرفا رو جمع بندی بکنم، شاید فرمایش مجموعی دوستان به همون نتیجه برسه که مطلوبه. درست. معناشون بیان بشه، درسته؟ نتیجه این از این درسته. هر دو خدمت شما که میخواید بگید ما معنا رو چون در رابطه بین کلمات به دست میاریم و این روابط بین کلماتی بحث نحویه، مثلا بین مبتدا و خبر، بین فعل و فاعل، شما از میفرمایید پس باید نحوی بحث بکنه. من تا اینجا شو قبول دارم. این پس نگه در ساختار، در ساختارهای مختلف بره دقت بکنه، ببینه در عرف عرب چگونه استعمالش، علی سبیل الاحتمال بیاد مطرح بکنه. درست مثل معانی ابواب ثلاثی مزید، مگه در علم صرف نخوندید؟ بله خوندید، نخوندید؟ در حالی که بیان معنای ابواب مختلف افعال به هیچ وجه وظیفه علم صرف نیست، نه وظیفه علم لغت. یه صرفی هم بحث میکنه فقط به خاطر اینکه جمع‌آوری کرده باشه، و لغت هم بحث کرده، لغت هم بحث اومده گفته باب افعال این معانی رو ممکنه داشته باشه. این معانی رو ممکنه داشته باشه یعنی چه؟ این رفته در استعمالات مختلف باب افعال رو دیده، برای ماده خاص. بعد دیده مثلا ممکن در 5 معنا، در 10 معنا، 25 معنا استعمال بشود. مال مطرح کرد. خب لغوی در این مورد همین کارو بکنه. فحصی بکنه. ببیند مثلا سی در استعمالات مختلف مجموعا در چند معنا استعمال شده. بیاد بگه. بگه در این معانی احتمال استعمال داره. بالاخره بیان المعنا وظیفه شه دیگه. فرق نمی کنه. شما اون معنا که میگید نه اون معنای است، این معنا و اون معنا هیچ فرقی نمی کنه. بالاخره معنای فیست اما معنای غیر مستقل. درسته؟ فرقی نداره. معنای ماده است. عرض به خدمت شما هیچ اثری در نقش خاص نداره، نقش نمیپذیره. خب چه فرقی است میان معنای لغوی و حقیقی؟ معنای حقیقی که ما داریم در اینجا میگیم مراد اون معنای وضعی است. اون معنای عرض خدمت شما، معنایی که منطق میگه کنه اشیا، اون مراد نیست. ولذا در مباحث ادبی غالبا معنای لغوی و حقیقی رو به یک معنا میگیرن. لذا در اون تفسیر المفردات که ما عرض کردیم، مطلقات که نظر بعضی بود، خاطرتون باشه گفتیم الباب الاول فی تفسیر المفردات. تفسیر مفردات یعنی چه؟ یعنی بیان معنای مفرد مطلقا. درسته؟ مطلقا یعنی چه؟ ما تعبیر کردیم یعنی چه؟ حقیقی باشد چه؟ مجازی. این چه حقیقی باشد چه مجازی رو آقایون چی گفتن؟ گفتن سواء کان لغوی ام عرفی، چه لغوی باشه چه عرفی باشه. بعد از عرفی هم گفتن فیشمل المجاز. پس مرادش از لغوی چیه؟ حقیقی. درست اون حقیقی معنای منطق مرادمون نیست، قبول داریم، اما نه علم لغت اون معنا رو بیان میکنه، نه اینجا ما اون معنا رو میخواییم. چرا نکنه؟ کردم صحبتم کرده. درست. ایشون هم بحث نمی کنه در قال معنای کلی حرفی رو معنای در مقابل معنای اسمی. ایشون هم بحث نمی کنه حالا معنای حرفی چه معنایی است. عرض به خدمت شما خیلی گذرا و خلاصه شما در تعریف اسم و فعل و حرف خوندید. فرق بین معنای حرفی و اسمی در استقلال و عدم استقلاله. در استقلال و عدم استقلال هست. ولی ایشون هم بحث نمی کنه. ایشون هم میاد میگه فی ممکن است در جمله این احتمالات معنوی رو داشته باشه. خب دوستان اجازه بدن جنبندی کنیم، فرصت هم داره میگذره. شما از کوپنتون استفاده کردیم. حالا دوستانی که اون یکی دو نفر چشم هستم خدمتون برای این لغوی با لغت فرق میکنه. لغوی یعنی حقیقی در اینجا. معنای لغوی اینجا مراد آقای معنای حقیقی است. از بعد از عرفی هم میگن پیش مولان مجاز، یعنی در مقابلش مجاز قرار میدن. مراد از لغوی علم لغت نیست، چون در علم لغت ممکنه معنای مجازی هم مطرح بشه. این خلط ذهنی احساس میکنم ایجاد شده. شما به عنوان آخر نفر بیارتم درست درسته.
عدم توجه به مطالعات، عدم توجه به مسئله موجب میشه که ما یک
دوستان اگر دو نکته رو بذارم کنار هم به نظر میرسه که به جواب میرسن. شما اگر سوالی هم داشتید بگم باز بعدش خدمتتون هستم. این دو نکته، نکته اول این که درسته که نحوی در نگاه اول بحثش از احوال آخر کلماته، به تعبیر جامع و خلاصه نقش کلمات، اعراب، وظیفه علم نحو اینه و موضوعی که علم نحو پیرامون او در نگاه اول باید بحث بکنه اینه. لکن برگشت نقش کلمات و ارتباط اینها با یک دیگر، خب دوستان میدونن به چیه؟ اینا با هم ارتباط دارن که چی رو ایجاد بکنن؟ معنا رو ایجاد بکنن. لذا شما در کتابهای قبلی خوندید که فائده و غایت علم نحو چیه؟ فهم صحیح کلام عرب، درسته؟ فهم صحیح کلام عرب. پس نحوی با معنا بیگانه اصل نیست، نیست. خوب به تعابیری که عرض میکنم دوستان دقت کنن، هر تعبیری حد بار معنوی خودش، نه کمتر رو دوستان بذارم روش نبیشتر. نه تنها با معنا بیگانه نیست که ارتباط بسیار محکم و وثیقی هم با معنا داره. شواهد متعددی هم داریم در مواسط نحوی، از جمله خود جناب ابن هشام در باب پنجم مغنی، چون اونجا بحثی رو داره، جهاتی رو مطرح میکنه که به آقایان نحوی و معاربین اعتراضاتی وارده، میفرماین جهت اول، الجهت الاولى من الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، اون جهت اولی که ایشون بحث میکنه در باب پنجم که اعتراض به معرب از جهت این جهت مورد بحث به مورد وارد است، ان یراعی ما یقتضیه ظاهر الصناعه ولا یراعی المعنا. قواعد ادبی رو خوب رعایت میکنه، توجه معنا نمیکنه، توجه معنا نمیکنه. و کثیرا ما تذل الاقدام به سبب ذالک، چون میگه خیلی هم و زیاد هم پیش میاد که قدم ها میلرزه. اینجا هست که انسان باید عالم رو از غیر عالم تشخیص بده، های خیلی ها میلرزه. لذا در این نکته اول عرض کردیم که نحوی نتیجه این شد که لازمه به معنا توجه بکنه، با معنا بیگانه نیست. ممکنه دوستان بگم خب بله، بالاخره معنا ارتباط داره در فهم صحیح کلام عرب، این حرف حرف درستی است، اما باز دلیل نمیشه که نحوی وارد این میدان بشود و وظیفه لغوی رو انجام بده. میگیم درسته، لذا ثانیه این نکته دوم رو هم باید گذاشت در کنار نکته اول. ثانیه مفردات که ما داریم بحث میکنیم محل بحث ماست، ولی زایشون گفتن ول مراد و ول مفردات، ما از همه مفردات که بحث نمیکنیم. از این جمع مفرداتی که ما میخواییم بحث بکنیم، این مفردات دارای ظرافت های معنوی خاصی هستند که فهم اونها دقت فراوان میطلبه. جهت عمده اینه که اینها غالبا ایجاد روابط بین کلمات رو میکنن و جلسه اول و دوم بود عرض کردم فهم رابط همیشه دقت بیشتری میطلبه تا فهم اطراف رد. بله، فهم رابط دقت بیشتری میطلبه تا فهم اطراف رد، چون رابط میدونید غیر مستقل دیگه، اطراف رد باشه رابط هست، نباشه نیست. زیدون قائمون، زید باشد قائم باشد، ما قیام زید رو ممکنه بتونیم استخراج بکنیم. فهم قیام زید میشه فهم رفت رابط، زیدون و قائمون هم اطرافی سایتنی مثال دیگه. لذا با توجه به این که دقت کنن دوستان به این جمله، با توجه به این که این مباحث دقت داره و ظرافت داره، علم لغت یا وارد نشده این مباحث رو، یا اگر وارد شده بیان معنای بعضی از این مفردات رو بسیار ناقص و گذرا. اینم که عرض میکنم ناقص و گذرا در حدی که ما نحوی توقع داریم، و الا علم لغت به عنوان یک لغوی میگه خب من معناش مطرح کردم دیگه. میگیم یا به چه معنا؟ میگه حرف و ندائن. میگیم حمزه به چه معنا؟ میگه حرف و استفهامه. بعد نحوی میگه خب اینقدر که مشکل ما رو حل نمی کنه که. لغوی هم احساس میکنه وظیفه خودش رو انجام داده، اصلا واسه خب در بعضی از زمان اصلا وارد نشده، اینقدر ظرافت داره که اصلا وارد نشده. خب نحوی باید چیکار کنه اینجا؟ بذارید من یه مثال دیگه بزنم برای دوستان، حتی شاید فعلا مقدار نامعلوم باشه دوستان اگر اصول شروع نکرده باشن، ولی باز مفید فائده است. اصول فقه ما دوستان بفرمایید چند جلده؟ بله، دو جلد دیگه. حالا الان چند مجلد چاپ میشه من این مرادم نیست، حتی حتی بعد تقسیمی در چند جلد چند بحث تقسیم میشه، دو جلد. عمده مباحث جلد اول اصول، جالب اینه مهمترین مباحث هم همون ناظمی از جهت کاری اهمیت شاید بیشتری داده میشه به اونها، وقتی بیشتری گرفته میشه تا حدودی. مثلا یکی از مباحث مهم جلد اول اصول به شما میگن افعل لا تفعل، صيغه امر، صيغه نهی، ظهور در چه معنایی داره، حقیقت در چیست، معناش چیه، آیا افعل یعنی وجوب الفعل، آیا افعل یعنی استحباب الفعل، یا افعل یعنی طلب الفعل، یعنی مشترک بین وجوب و استحباب، طلب میتونه وجود باشه میتونه استحباب باشه، ظهور در کدام یک از اینا داره. شما در نگاه اول بخواید نگاه بکنید این بیان این معنا وظیفه کیه؟ بله، وظیفه لغوی است دیگه، معناست دیگه. اما اگر لغوی اصلا توانایی این رو داره از حیث لغوی بودنش که بیاد وارد این بحث بشه به معنای دقیق کلمه، و همین بحثی که عرض کردم شاید در سطح در کتاب‌های مختلف در خارج هم شاید بگم چندین ماه زمان ببره در مباحث اصولی قطعا اغراق نکردیم. بحث دقیق ظریف هنوز هم که هنوز سرش اختلاف هم. لذا گاهی در نگاه اول بعضی از مباحث وظیفه یک علم خاصی است، لکن عالم علم دیگر وارد اون بحث میشه، چون یا اصلا وارد نشده اون کسی که به نگاه اول وظیفه‌شه، یا اگر وارد شده به محدوده و به حدی نیست که بی نیاز بکنه مثلا من اصولی رو، من نحوی رو، زن من ناچارم خودم وارد بشم. بله اگر وارد نشم، دوستان اشاره کردن، خب اینهایی که روابط بین کلمات و نقش های مختلف هم، اگر وارد نشم بحث بکنم، تمام زحمات ما حالا به تعبیر روال طبیعی ما در دو سال قبل به هدر میره. ما نقش های مختلف رو خوندیم، مفصل بحث کردیم در ابواب مختلف. اگر روابط بین این نقش ها رو نخواهیم خوب بفهمیم، اونچنان که نحوی احساس میکنه لازم است نفهمیم، خب طبیعتا زحمات دو سال قبل ما و زحمات پیشینه ادبی ما از بین خواهد رفت. پس اولا نحوی نیاز داره به معنا، روابط بین نقش ها رو بفهمه، و ثانیا معنای این مفردات است که این رو روشن میکنه و ظرافت و دقت خاصی میپنه که غیر از طول نحوی نمیتوانه کسی وارد بشه. لغوی از حیث لغوی بودنش توانایی نداره. لغوی میره در عرف عرب، در کوچه و بازار عرب میبینه هر وقت میخوان سوال بکنن میگن از ایدون قائمون، اعمرون جالسون، اعشل بکرون، میفهمه که همزه رو برای سوال استفاده میکنن. میاد در کتاب خودش چی مینویسه؟ الحمزه تو حرف استفهامه. شما لغت رو مراجعه کنید، چهار تا مثال هم میزنه دیرش. فارسی هم باشه همزه رو میذاره تا نقطه جلوش مینویسه آیا، همزه یعنی آیا، این کفایت میکنه. خب باید ببینیم، مواد دوستان ببینن روشنتر منتقل میشم که قطعا کفایت نمیکنه. دوستان اجازه بدن من چند دقیقه فرصت هست، یکی دو دقیقه فرصت بدم برای سوالی اگر دوستان دارن، یا اینکه این کلوسات رو بخونیم چون خیلی معطلی نداریم دیگه، ان شاء الله نمانه. من یکی دو تا بخونم بعد چند دقیقه باز فرصت میدم به دوستان، 7-8 دقیقه فرصت، 4 دقیقه خواهد ماند که دیگه نمونه. اینجا ما بخوایم بحث رو تمام بکنیم، یه مقدار اثر روانی هم داره پیش بریم. برو با ما ذکرت، باز من نکته به ذهنم اومد، اینو حتما باید بگم. در تعیین عرایض خودمون یه نکته دیگه هم می‌خوام عرض بکنم، من فراموشم شد اینو عرض کنم بعد ادامه بدم. جناب ابن هشام در کتاب مغن لبیب، ایشون بعد از این سطر اولی که دوستان مقابلشون می‌بینن یه جمله ای داره که به نظر ما میرسه اگر بزرگواران و عزیزان اساتید ما هستن، اگر می آوردن این چند کلمه رو در ادامه کتاب مغن لبیب بسیار مؤثر بود. البته شاید از جمله بعد ما این برداشت رو خودمون بکنیم، اما چون در مغن لبیب مستقلا اون هم ذکر شده ایشاش می آوردیم. اونجا داره بالمراد بالمفردات الحروف، حتی به جای مراد اونجا دارن اعنی داره الحروف و ما تضمن معناها من الاسماء و الظروف. بعد می فرماد فإنها المحتاجة إلى ذلك، دوستان مراجعه کنن شد فإنها المحتاجة إلى ذلك، میگه مراد من از مفردات اینا. چرا میخوام از اینا بحث بکنم؟ بله، فإنها همین حروف به اسماء و ظروف مبنیه احتیاج دارن به تفسیر معنا برای من نحوی. بازش که بکنیم چی میشه؟ علتش چی میشه؟ علتش اینه که لغوی بحث نکرده، بلا از مفردات دیگر لغت بحث کرده. جدار به چه معنا؟ کرسی به چه معنا؟ عرض سمایون به چه معنا؟ فإنها المحتاجة إلى ذلك. و ربع ما ذکرم اسماء غیر تلک افعال. ایشون در ادامه می فهمن، باز اینم تاییدیست بر اون نتیجه گیری و عرایض ما، ربع ما ذکرت چه بسا که ذکر شود اسمایی که این چنین صفت دارن غیر تلکن، غیر این اسما اند. غیر کدوم اسما اند؟ یعنی متضمن معنای حرف نیستن، اما با باز بحث می کنیم ازشون. یه تعداد ممکنه وجود داشته باشه. و افعال از افعالی هم ممکنه بحث بکنیم. نمیگه الافعال، همه افعال ها، افعال. از کدوم اسماء دیگر بحث میکنه؟ اسمایی مثل کل، خب مغرب هست. مثل کلا و کلپا، مغرب هست. مثل سبا، خب چرا ایشون یه اسما رو بحث میکنه؟ به همان دلیلی که از حروف و اسماء مبنی ما بحث کردیم، چون بحثای اینها نکاتی داره، ظرافتهایی داره که در مباحث ادبی قابل بحث و اهمیت هست. آیا کل هنگام پذیرش نقش، اولا چگونه نقش میپذیره؟ آیا دائما تأکید است یا نیست؟ اگر استعمال بشود آیا قطع از اضافهش جایز یا نیست؟ چون از اسماء دائم اضافه است دیگه، میتونیم اضافهش نکنیم؟ اگر اضافه شد معناش چیه؟ سلب عموم است، عموم سلب چون میگه. اگر اضافه شد آیا به معرفه اضافه شد یا به نکره معناش فرق میکنه یا نمیکنه؟ اکل تو مثلا کل خبزن، کل خبزن با کل الخبز معناش فرق میکنه یا نمیکنه؟ خیلی بحث ظریف و دقیقی داره اونجایشون. خب اینها رو آیا لغت میاد واردش بشه بحث میکنه؟ نمیاد دیگه، نمیتونه، اصلا قدرتشو نداره به عنوان لغتی. از افعالی هم ما بحث میکنیم، با درجون این که نکاتی دارن، افعال جامد خصوصا، افعال مدهوزن، نعمه و بعثه، تعجب، ما افعله و افعل به، چون خصوصیات و احکام نحوی دارن، نکاتی دارن که باید ذکر بکنیم. خب جمله مناسبیست، لمتیس حاجت الى شرحه ها، این جمله است که اونجا هم قبلا هم ایشون مستن کرده، بسید اونجا هم اگر میومد مناسب بود. مستیس یعنی چه؟ کشیده شدن دیگه، به خاطر کشیده شدن حاجت به شرح این اسماء و افعال، چون حاجت داریم، نیاز داریم، بحث میکنیم. ما هر دو یک معنا داره. ما اگر نیاز داریم به تفسیر این مفردات، چون خود این مفردات بحثشون بگونه ایست که محتاج به تفسیر هستن، به حدی که لغت بحث نگرد، نیاز ما با نیاز ما نهایتا نیاز مثلا بگیم فرضی است، نیاز این الفاظ نیاز ذاتی است مثلا، یعنی فرق نمی‌کنه. ما بیگانه که نیستیم، ما داریم همه الفاظ رو بحث می‌کنیم دیگه. اینا اگر نیاز داشته باشن، یعنی ما نیاز داریم. و قدرت ثبت على حروف المعجم لیحصل تناولها، تناول یعنی که احسنتم، الاخذ بها، گرفتن، دسترسی. ایشون نواتر هم میگه من مرتب کردم اینها رو طبق حروف معجم، حروف الفبا، تا آسان بشود دسترسی به اونها. میدانن دوستان در زبان عرب ما چهار نوع ترتیب حروف الفبا داریم: ترتیب اهل مشرق، ترتیب اهل مغرب، طریق خلیل ابن احمد و طریق جناب سیبوی. اینجا مراد همون طریقه مشهور است که طریقه اهل مشرق باشه، که در فارسی هم تعابد زیادی شباهت داره دیگه. نکته که قابل توجه است، نکته دوم در ذیل این عبارت، این که خب ایشون میگن ما طبق حروف الف با، اگر کلمه یک حرف داشته باشه خب طبیعتا روشنه دیگه، در مرحله اول ذکر میشه. اما اگر بیش از یک حرف داشت چی؟ بله، حرف دوم باید رعایت کنیم. دقت کنم من چرا این نکته رو حرف میکنم. آقایان در مغن العدیب این نکته رو رعایت کردن، یعنی ترتیب حرف دوم، سوم، هرچی که نیاز بوده رعایت شده. لیکن جناب ابن هشام در مغن لبیب
رعایت نکرده.
ایشون فقط حرف اول رو رعایت کرد، این که میگه من مرتب کردم و به تعبیر این آقایان رتب از علی حروف المعجم، جناب ابن هشام فقط ترتیب حرف اول رو رعایت کرد. به همین خاطر دوستان در مقر لذیب که مراجعه بکنن میبینن بحثی مثل ایا حرف دوم چیه؟ یا دیگه مقدم شده است بر بحث اذن، مقدم شده است بر بحث اذن، یا مقدم شده است بر بحث عجل، برای این مباحث مقدم شده، در حالی که اگر بخوام ترتیب رو کامل رعایت بکنم نباید مقدم. این نکته در اینجا اثر داره که دوستان خب طبیعتا ممکنه بخوان حواشی مراجعه کنن دیگه، یا خود مقنع لبیب رو مراجعه کنن، فکر نکنم به ترتیبی که داریم